ساعت 18:06 بعد از ظهر است در تهران. خوش آمدید به این بخش خبری در رادیو فردا. من سپیده بهکام هستم. شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران بیش از 470,000 تن اعلام شد. اتحادیه اروپا از به رسمیت شناختن الکساندر لوکاشنکو به عنوان رئیس جمهوری بلاروس خودداری کرد. و سخنگوی الکسی ناوالنی، رهبر اپوزیسیون روسیه، میگوید به این کشور باز میگردد. سیما لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، شمار رسمی مبتلایان به ویروس کرونا در ایران را بیش از 407,000 تن اعلام کرد. در شبانه روز گذشته 140 بیمار جان خود را از دست دادند و همچنین 2,700 تن به شمار مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شد. به گفته خانم لاری، شمار قربانیان بیماری کرونا تا کنون به بیش از 23,000 تن رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده طی 24 ساعت گذشته 2,705 نفر هستند. طی 24 ساعت گذشته 140 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 23,453 نفر رسیدن.
ارقام ارائه شده از سوی مقامات جمهوری اسلامی مورد تأیید برخی از نهادهای داخلی و بین المللی نیست و آمار واقعی بیشتر از ارقام رسمی تخمین زده می شود. سخنگوی وزارت بهداشت ایران اشاره کرده که استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان و همچنین استانهای خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین در وضعیت قرمز قرار دارند. دولت حسن روحانی با وجود افزایش شمار بیماران و قربانیان ویروس کرونا از افزایش محدودیت‌ها خودداری کرده است. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که این اتحادیه الکساندر لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری بلاروس به رسمیت نمی‌شناسد. آقای بورل در نشست روز سه‌شنبه پارلمان اروپا گفت اتحادیه اروپا انتخابات ماه گذشته در بلاروس را جعلی ارزیابی می‌کند و لوکاشنکو را به عنوان رئیس جمهوری مشروع آن کشور نمی‌پذیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تحریم‌هایی که اتحادیه اروپا علیه بلاروس در نظر گرفته با مخالفت قبرس روبرو شده است. قبرس خواستار برخورد قاطع‌تر اروپا با حفاری‌های ترکیه در شرق مدیترانه برای استخراج گاز از این منطقه است. در 5 هفته اخیر معترضان با برگزاری تظاهرات خیابانی گسترده خواهان کناره‌گیری الکساندر لوکاشنکو شده اند. تا کنون بیش از 7,500 تن از معترضان بازداشت شدند و به گفته جوزپ بورل 500 مورد شکنجه معترضان نیز ثبت شده است. الکساندر لوکاشنکو اعلام کرده که حاضر به کناره‌گیری از قدرت نیست. سخنگوی الکسی ناوالنی از رهبران اپوزیسیون روسیه روز سه‌شنبه اعلام کرد که آقای ناوالنی به کشورش باز خواهد گشت. الکسی ناوالنی چند هفته پیش در راه سیبری به مسکو پس از نوشیدن چای مسموم و ساعتی بعد روانه بیمارستان شد. او ساعتی پس از انتقال به بیمارستان به حال اغما رفت و دو روز بعد به اصرار خانوادهش به بیمارستانی در آلمان منتقل شد. پزشکان آلمانی و دو آزمایشگاه مستقل در اروپا تایید کردند که او با ماده اعصاب نویچک مسموم شده است. آقای ناوالنی که وضعیت سلامتیش رو به بهبودی است، روز سه‌شنبه با انتشار عکس و پیام کوتاهی اعلام کرد قادر به تنفس بدون ماسک اکسیژن است. اتحادیه اروپا، آمریکا و شماری از کشورهای جهان سوء قصد به جان وی را به شدت محکوم کرده و خواهان پاسخگویی مسکو شدند. روسیه هر گونه دخالت در این سوء قصد را رد کرده. طرح گشایش اقتصادی که دولت حسن روحانی با تبلیغات پر صدا و صدا و وعده انجام آن برای فروش نفت به مردم داده بود، دیروز اعلام شد که از دستور کار مجلس خارج شده. این خبر را اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در جلسه شورای اقتصاد بدون ارائه جزئیات اعلام کرد و صرفاً گفت که خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها اتفاق افتاده. آقای جهانگیری اما یک روز بعد با عقب نشینی از سخنان روز دوشنبه اعلام کرد که با وجود نیاز به هماهنگی در سطح قوا این طرح از دستور کار خارج نشده و دولت بر انجام آن اصرار دارد. گفتگویی داشتم با احمد علوی اقتصاددان در سوئد و از او پرسیدم علت این عقب نشینی معاون اول رئیس جمهوری ایران چیست؟
به نظر میرسه که این عقبگرد از اون گزارش پیشین نشانه این باشه که دولت نمیخواد مسئله رو به طور واقعی مطرح بکنه، بلکه به دنبال نوعی پنهان کردن کشمکشی است که میان رؤسای قوا یعنی رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه و همچنین رئیس قوه مجریه وجود داره. بنابراین این چرخش رو به طور لفظی انجام میدن برای اینکه مسئله رو پنهان بکنن، و الا اون چیزی که نشانه ها دلالت بر اون داره اینه که این طرح به دلایل ناهماهنگی، چیزی که ناهماهنگی گفته میشه یا به عبارت دیگه تنش یا کشمکش میان رؤسای این سه قوه، اساسا به کناری گذاشته شده و اون هم البته دلایل گوناگونی داره. یکی از دلایل اون اینه که رؤسای قوه قضاییه و رئیس مجلس نمیخوان زیر بار طرحی برن که بعد
آقای علوی عذرخواهی میکنم صدای شما رو قطع میکنم، کیفیت صدای شما بسیار نازل هست، اگر که میتونید جای صحبت کردنتون رو عوض کنید، اگر نه ما دوباره با شما
عوض کردم.
بسیار عالی بفرمایید.
بله، به نظر میاد که این نشانه تنشی باشه که میان قوای سگانه وجود داشته باشه، در نتیجه این گردش و این عقب نشینی هم حاصل همون تنشه، و الا به نظر میاد این دستور کلن از دستور کار خارج شده باشه و اون که بعدن گفته شده به نوعی برای پنهان کردن کل مسئله باشه.
آقای علوی، دولت روحانی به دنبال این بود که با طرح فروش اوراق سلف نفتی ضمن جذب دارایی های ریالی و ارزی مردم هم میزان نقدینگی در کشور کاهش پیدا بکنه و هم کسری بودجه رو جبران بکنه. الان آقای جهانگیری گفته که باید در بودجه سال آینده طرح‌ها و ایده‌های مشابهی که بشه ازش درآمد لازم رو برای دولت ایجاد کرد تدوین بشه. شما فکر می‌کنید اشاره‌شون به چه طرح‌هایی هست و آخر عاقبت این طرح چه خواهد شد؟
به نظر نمیاد که طرحی وجود داشته باشه. چرا؟ برای اینکه یک اقتصادی که در رکود به سر میبره، در تحریم هست و فشار کرونا هم بر اون حساب شده، نمیتونه یک به شکل بالقوه دارای یک منابعی باشه که دولت بتونه کسر بودجه رو به هر حال جبران بکنه یا فرضاً جلوی ورود نقدینگی به اقتصاد رو بگیره. شاید همین طرح رو بعداً بخوان دوباره با یک مختصر دستکاری دوباره به صورت بودجه مطرح بکنن، اما با توجه به کشمکشی که میان سران سه قوه وجود داره و از اون جهت که در حال رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس گمان میکنن که رئیس جمهور بعدی از میان خودشان خواهد بود، اونها مقاومت میکنن که زیر بار طرحی رو برن که به وسیله دولت روحانی تصویب شده. چرا؟ اونها گمان میکنن که روحانی با این کارش قرار است کسر بودجه رو منتقل کنه به سالهای بعد، از اون جهت که اونها با خوشبینی گمان میکنن که ریاست جمهوری از آنهاست در سالهای بعد، نمیخوان تقبل بکنن کسر بودجه دولت قبلی رو. بنابراین این تنش باقی است و با توجه به مسائلی که گفتم، یعنی تنگناهای کلان اقتصاد ایران و همچنین ناتوانی دستگاه مدیریت و سیاست گذاری، به نظر نمیرسه که طرحی باشه که معجزه بکنه و مشکلاتی که به هر حال حاصل سالها عیب ساختاری، نقصان ساختاری در اقتصاد ایران رو بشه با یک بودجه یا با فرضاً یک عملیات محیرالعقول حل کرد.
گفتگویی بود با احمد علوی، کارشناس اقتصاد از سوئد، درباره طرح گشایش اقتصادی دولت حسن روحانی که روز گذشته اعلام شد از دستور کار مجلس خارج شده و امروز اعلام شد که این طرح از دستور کار خارج نشده و دولت بر انجام آن اصرار داره. اما بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا و دیدگاهاتون رو بشنویم.
مرگ نوید ما رو خیلی متاثر کرد، ما رو خیلی ناراحت کرد. میخواستم به خانواده محترم افکاری عرض تسلیت بگم و همچنین به ملت بزرگ ایران. امیدوارم که یک روزی بشود یک حکومتی آزاد تشکیل بشه که مخالفین خودش را سرکوب نکند. نمیدونم چرا یک حکومت به این حد، به این درجه میرسد که مخالفین خودش را سرکوب بکنه. آیا میشود در یک حکومت، در یک ملت همه موافق باشند؟ من یک سوال دارم از مسئولین بی تخصص کشور ایران. آیا میشود یک حکومت همه مردم موافق شما باشند؟ آیا یک کشور مخالفت یا مخالفین نباید داشته باشد؟ چرا حکومت جمهوری اسلامی مخالفین خودش را سرکوب میکنه؟ واقعا متاسفم برای مسئولین کشور جمهوری اسلامی که ادعا میکنن حکومتشون بهترین حکومت است ولی به راحتی مخالفین خودش را سرکوب میکنن.
بعد از شنیدن پرواز در واقع نوید افکاری، ناخودآگاه فکرم به این رفت که آیا بهش اجازه دادن که برای آخرین بار یه فال حافظ بگیره؟ نمیدونم چرا امروز همش فکرم درگیر این بود. امیدوارم که خبرهای خوب بشنویم از ایرانمون.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
علاوه بر تلگرام رادیو فردا میتونید با شماره 202-02-2112-2113 هم تماس بگیرید با ما. پس از گذشت یک هفته از آتش سوزی مهیب در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان، اکثر پناهجویان این کمپ همچنان بی سرپناهند. شماری از این پناهجویان خواهان آنند به شهرهای یونان منتقل شوند ولی دولت یونان این خواسته را رد کرده. شهرام میریان گزارش میدهد.
در پی آتش سوزی هفته پیش، وضعیت اردوگاه بحث برانگیز موریا در جزیره لسبوس همچنان فاجعه بار است. این گفته اکثر خبرنگارانی است که از این کمپ پناهجویی دیدن کردند. به نوشته روزنامه‌های آلمان، ماموران وزارت امور پناهندگان و مهاجران یونان در تلاشند نزدیک به 12,500 پناهجو از کشورهای افغانستان، عراق، سوریه، ایران و آفریقا ساکن موریا را در چادرهای موقتی اسکان دهند، ولی اکثر آنها از دریافت چادر تاکنون خودداری کرده و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند. به گفته مقام‌های مسئول یونانی، طی هفته اخیر بیش از 5,000 تن از پناهجویان اردوگاه موریا پذیرا شدند در چادرهای موقتی اسکان یابند، ولی اکثر آنها ترجیح دادند در خیابانها به سر برند. در میان وزیر امور پناهندگان و مهاجران یونان ضمن هشدار به این دسته از پناهجویان گفته از دوشنبه آینده تنها به پرونده پناهجویانی رسیدگی می شود که در چادرهای موقت به سر می برند. در میان جمع کثیری از پناهجویان ناراضی و معترض روز دوشنبه هم بار دیگر در خیابانهای جزیره لسبوس دست به تظاهرات زده و خواهان انتقال به کشورهای غرب اروپا شدند. در این حرکت اعتراضی پناهجویان افغان و ایرانی به زبان فارسی شعار آزادی آزادی سر می دادند. از طرفی به نوشته روزنامه‌های آلمان، دولت یونان شدیداً مخالف انتقال پناهجویان بی سرپناه به شهرهای این کشور است، زیرا اگر چنین کاری کند این نگرانی وجود دارد که دیگر اردوگاه‌های پناهجویی در جزایر خیوس، ساموس، لروس و کاس هم به آتش کشیده شوند. در این اوضاع احوال، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از پیشنهاد راه اندازی یک اردوگاه بزرگ و مجهز به سرپرستی و مدیریت اتحادیه اروپا در جزیره لسبوس استقبال کرده و گفته کشورش آماده است در برپایی چنین کمپی کمک کند. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما آخرین خبر در این رابطه این که آلمان با پذیرش 1500 تن از پناهجویان ساکن اردوگاه موریا موافقت کرده. به ترتیب به پایان یک بخش خبری دیگر در رادیو فردا رسیدیم. یادتون باشه خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم دنبال بکنید، radiofarda.com. از همراهی شما سپاسگزارم.